ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه اول اسفند ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 20 فوریه سال 2019 میلادی است. به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان. اجازه بدید که با حمید فاطمی همکارم همراه بشیم و در آغاز این مجله تازه ترین خبرها را از او بشنویم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد استقرار موشک‌های میانبرد و کوتاه‌برد آمریکایی در خاک اروپا هشدار داد. آقای پوتین روز چهارشنبه در سخنرانی سالانه اش گفت چنانچه آمریکا این موشک‌ها را به اروپا منتقل کند، این اقدام تهدیدی جدی علیه روسیه به شمار می‌آید و مسکو تدابیر غیرمتقارن برای مقابله با آن اتخاذ خواهد کرد. ولادیمیر پوتین با تأکید بر اینکه روسیه اولین کشوری نخواهد بود که موشک‌های میانبرد در اروپا مستقر می‌کند، گفت اگر مسکو مجبور به این کار شود، کشورهای میزبان و مراکز تصمیم‌گیری آمریکا نیز هدف قرار خواهند گرفت. پوتین مهمترین موضوع مورد مذاکره در مناسبات آمریکا و روسیه را خروج یک طرفه آمریکا از پیمان INF عنوان کرد.
самым острым и обсуждаемым на сегодняшний день вопросом российско-американских отношений остаётся
روسیه و آمریکا ماهاست که درگیر جنگ لفظی در مورد نقض پیمان منع گسترش موشک‌های میانبرد با قابلیت کلاهک هسته‌ای یا INF هستند. پارسال واشنگتن روسیه را به نقض این پیمان متهم کرد و گفت مسکو در حال تولید این گونه موشک‌هاست. ماه گذشته نیز آمریکا خروج از این پیمان را به دلیل نقض آن از طرف روسیه و شکست مذاکرات اعلام داشت. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز چهارشنبه در دهلی نو با نارندرا مودی نخست وزیر هند درباره همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور گفتگو می‌کند. حجم تجارت دو کشور در سال گذشته میلادی به بالای 27 میلیارد دلار رسید. عربستان 17% از نفت و 1/3 از گاز مایع مورد نیاز هند را تأمین می‌کند. با پایان یافتن دوره 6 ماهه معافیت نفتی هند برای خرید نفت از ایران، دهلی در صدد است بخشی از نفت مورد نیازش را از عربستان تهیه کند. آمریکا تأکید کرده که معافیت ایران تمدید نخواهد شد و مشتریان نفت ایران باید منابع دیگری برای تأمین نفت و گاز مورد نیازشان بیابند. عربستان یکی از کشورهایی است که با افزایش تولید نفت قصد دارد خلأ ناشی از خروج ایران از بازار جهانی نفت را پر کند. شرکت مایکروسافت اعلام کرده است که کارمندان چندین نهاد غیر دولتی و اندیشکده در اروپا هدف حمله هکرها قرار گرفتند. به گفته مایکروسافت این حملات سایبری بین ماه‌های سپتامبر و دسامبر سال گذشته در کشورهای بلژیک، فرانسه، آلمان، لهستان، رومانی و صربستان روی داده است. بیش از 100 کارمند نهادهایی مانند شورای روابط خارجی آلمان، دفتر اروپایی انستیتوی آسپن و بنیاد مارشال در آلمان هدف این حملات بودند. به گفته مایکروسافت منشأ بیشتر حملات گروهی به نام استرونتیوم بود که با دولت روسیه مرتبط است. این گروه یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های جاسوسی در فضای مجازی است. شرکت امنیت سایبری کراودسترایک میگوید این گروه احتمالاً با آژانس اطلاعاتی ارتش روسیه ارتباط دارد. مقام‌های دولت آلمان و چند کشور اروپایی دیگر پیش از این درباره تلاش روسیه برای نفوذ در سیستم‌های امنیت سایبری و تأثیرگذاری در انتخابات کشورهای مختلف هشدار داده بودند. مسکو تاکنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. فرمانده سپاه پاسداران از تلاش ها برای نفوذ به ساختار تسلیحاتی ایران میگوید.
یکی از راه‌های بسیار ساده این هست که قطعاتی رو که ایران استفاده می‌کنه برای ساختن موشک‌هاش یا راکت‌های ماهواره بر در اون قطعات دستکاری بکنه.
ولادیمیر پوتین می‌گوید در صورت استقرار موشک در اروپا و در صورت استقرار موشک مراکز تصمیم‌گیری آمریکا و همچنین اروپا را هدف قرار خواهد داد.
هدف آقای پوتین اینه که با این کارات تصمیم گیری اروپایی‌ها رو ممکنه جوری شکل بدن که ممکن اونا بخوان ضد حالا سیاست‌های آینده آمریکا در این چارچوب بیشتر مخالفت از خودشون نشون بدن.
گزارش کنگره آمریکا میگوید که مقامات ارشد کاخ سفید به رغم مخالفت مقامات امنیتی آمریکا طرحی را برای به اشتراک گذاردن تکنولوژی انرژی هسته‌ای با عربستان پیش میبرند.
اما وقتی که ما جزئیات بیشتر این درون میبینیم که بعضی از شرکت‌های بسیار بزرگ مثل واشنگتن هاوس الکتریک که زیر مجموعه یک شرکت سرمایه‌گذاری بزرگتر بریکفیلد هست مستقیماً مرتبط هست به شرکت‌های تجاری که تحت نفوذ خانواده آقای کوشنر است.
و برنامه هفتگی صحنه همین‌ها و باور کنید بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. روزنامه نیویورک تایمز 24 بهمن ماه از یک برنامه سری در آمریکا برای نفوذ به برنامه موشکی ایران خبر داد. اکنون یک فرمانده سپاه پاسداران در اظهاراتی از تلاش برای نفوذ به ساختار تسلیحاتی ایران سخن به میان آورده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز 30 بهمن در جریان یک سخنرانی در همدان گفت دشمن با ارسال برخی وسایل و قطعات خاص به دنبال نفوذ به ساختار تسلیحاتی کشور بود. روزنامه نیویورک تایمز اخیراً در گزارشی از یک برنامه سری در آمریکا برای نفوذ به برنامه موشکی ایران خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای حاجی زاده گفته است دشمن با ارسال برخی وسایل و قطعات خاص به دنبال نفوذ به ساختار تسلیحاتی کشور بود، اما در ادامه افزود که تهران متوجه این موضوع شده است. فرمانده هوافضای سپاه در این حال نفوذ به سیستم موشکی ایران و مختل کردن آن را رد کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به کرات از واژه دشمن در مورد برخی کشورها از جمله ایالات متحده استفاده می‌کنند. با این حال فرمانده نیروی هوافضای سپاه مشخصاً منظور خود را از دشمن روشن نکرده است. او البته در ادامه سخنانش به رخدادهایی در پیوند با ایالات متحده در عراق و سوریه اشاره کرده. حسین آریان کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا در مورد سخنان این فرمانده سپاه به رادیو فردا میگوید
این در راستای یک استراتژی است که آمریکا در زمان دولت جورج بوش این رو اتخاذ کرده و بعد این استراتژی بعد از جورج بوش در زمان اوباما ادامه پیدا کرد و حالا در دولت ترامپ هم باز ادامه داره و این موسوم به استراتژی left of launch، یعنی اینکه آمریکا با بهره برداری از تکنولوژی به حساب غیر جنبشی مثلا مانند تشعشعات الکترونیکی سایبری و همینطور حتی ضربه زدن با نیروهای ضربتی سعی میکنه که تهدیدهای ناشی از موشکهای بالستیک رو علیه خودش قبل از پرتاب دفع بکنه. این در این چارچوب به باور من میگنجه و در این ارتباط یکی از راه‌های بسیار ساده این هست که قطعاتی رو که ایران استفاده میکنه برای ساختن موشکاش یا راکت‌های ماهواره بر در اون قطعات دستکاری بکنه، یعنی دسترسی به اون منابعی که ایران میخواد این قطعات رو از اونا بخره و با این کار باعث میشه که سیستم اون موشک یا ماهواره از کار بیفته، حالا سیستم‌های مختلفش از جمله سیستم هدایتش.
در 24 بهمن ماه روزنامه نیویورک تایمز طی گزارشی به نقل از مقام‌های پیشین و فعلی دولت آمریکا گفته بود کاخ سفید برنامه محرمانه‌ای برای مقابله با برنامه موشکی جمهوری اسلامی دارد. به گفته نیویورک تایمز این برنامه که ایده‌های اولیه آن به دوران جورج بوش باز می‌گردد در زمان باراک اوباما نیز پیگیری شده بود، اما به طور مشخص در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و وزارت خارجه مایک پومپئو شدت گرفت. با این حال هنوز دولت آمریکا به طور رسمی موضوع تلاش برای نفوذ در برنامه موشکی ایران را تایید نکرده. خود آقای حاجی زاده در اسفند ماه 1394 گفته بود دشمن به دنبال عقیم کردن توان دفاعی ماست، به دنبال نفوذ و خرابکاری هستند و این موجب شد بر روی ساخت قطعات در داخل متمرکز شویم. چندی پس از انتشار گزارش نیویورک تایمز، محمد جواد ظریف شریف وزیر امور خارجه ایران طی مصاحبه‌ای با شبکه NBC این احتمال را مطرح کرد که ناموفق بودن پرتاب ماهواره در ایران طی هفته‌های گذشته ناشی از به گفته وی خرابکاری آمریکا باشد. آقای ظریف افزوده بود ما هنوز این را نمی‌دانیم و باید آن را به دقت بررسی کنیم. ایران اواخر دی ماه به پرتاب ناموفق ماهواره‌ای به نام پیام اقدام کرد که در نهایت به مدار زمین نرسید. 17 بهمن ماه نیز رسانه‌های آمریکایی گفتند تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ایران مجدداً تلاش کرده ماهواره به فضا بفرستد، هرچند به نظر می‌رسد موفقیتی در این زمینه نداشته است. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به پرتاب ماهواره‌ها گفته بود ایران به دنبال توانایی‌های پیشرفته موشکی تهدیدکننده است. ایران اما این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گوید ساختار پرتاب ماهواره و پرتاب موشک‌های نظامی متفاوت است. امیرعلی حاجی‌زاده در بخش دیگر از اظهاراتش مدعی شده که ایران توانسته است با نفوذ به هواپیماهای جاسوسی آمریکا اطلاعات دست اولی درباره داعش، امکانات آنها و غیره به دست آورد و این اطلاعات بعداً در اختیار شبه نظامیان شیعه عراقی قرار گرفت. آقای حاجی‌زاده قبلا هم این ادعا را در برنامه تلویزیونی بدون تعارف مطرح کرده بود.
ما به مراکز کنترل فرماندهی امریکایی ها در طول این چند سال نفوذ کردیم، حضور داشتیم، میدیدیم کجا رو میبینن، کجا رو میزنن، از کنار چه چیزهایی عبور میکنن.
در این مورد نیز اطلاعات و جزئیات مشخصی ارائه نشده و معلوم نیست آنچه آقای حاجی‌زاده نفوذ به هواپیماهای جاسوسی آمریکا توصیف کرده چگونه و با چه امکاناتی صورت گرفته و اصلاً آیا واقعاً منظورش هواپیما بوده یا پهپاد. به هر حال مقام‌های آمریکایی هنوز به گزارش نیویورک تایمز و اظهارات فرمانده هوافضای سپاه واکنشی نشان ندادند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. 4 تشکل مستقل کارگری و صنفی در بیانیه مشترکی درباره مزد سال آینده خواستار تعیین 7 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 98 شدند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است. همکارم روزبه بلهری تهیه کننده برنامه هفتگی کارنامه که به مشکلات و مصائب کارگران میپردازد و اخبار کارگری رو مرتب دنبال میکنه هم‌اکنون در استودیو در کنار منه. روزبه به شما سلام میکنیم، به برنامه و مجله شامگاهی ما خوش آمدی. اولین سوال از شما اینه که ملاک درخواست این تشکل‌ها برای تعیین 7 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده چه هست؟ شما بهتر از همه می‌دونید.
سلام الهی عزیز و همتون شنوندگان گرامی، نظر لطف شماست. در حقیقت در بیانیه که طولانی هم بود 4 تشکل مستقل کارگری و صنفی این رو منتشر کردن، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت اپکس، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هم گروه اتحاد بازنشستگان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، اشاره شده اول که طی 40 سال گذشته همواره دستمزد کارگران حدود 1/5 مبلغ لازم برای تامین هزینه متوسط زندگی یک خانوار معمولی شهری بوده و بعد رفتن آمارهای سال 96 رو بررسی کردن. بر اساس آمار رسمی اینکه هزینه متوسط یک خانوار شهری 3.28 نفری در سال 96 حدود 3.5 میلیون بوده در ماه و یک هزینه متوسط یک خانوار 4 نفره در همون سال 4,270,000 تومان بوده. بعد اشاره کردن که صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم در ایران رو برای سال جاری همین 97 حدود 30% دونسته و برای سال آینده 34%. و اومدن گفتن که خب بر اساس بررسی که کردن گفتن هزینه متوسط یک خانوار 4 نفره در سال جاری حدود 5.5 میلیون تومان در ماه است و با توجه به آماری که نرخ صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده در سال آینده هزینه زندگی یک خانوار چیزی هلوش بیش از 7 میلیون تومان است. و خب اینو در نظر بگیریم که همونطور که اشاره کردید هزینه ماهانه یک خانوار کارگری در حال حاضر 1,115,000 تومانه.
روز به تا حالا دولت و کارفرماها چه واکنشی به بحث افزایش دستمزد کارگران داشتن؟ واکنشی اصلا داشتن؟
خب کارفرماها که به صورت کلی به خصوص نمایندگانشون در شورای عالی کار مدام بر این بحث تاکید میکنن که کارفرمایان اگر بخواد این کار صورت بگیره، افزایش دستمزد کارگر بالاتر از حد مورد نظر اونها باشه، منجر به نرخ افزایش نرخ تورم میشه و در این حال کارفرمان ندارن که بدن، دولت باید پرداخت کنه. از طرف دیگه دولت آخرین موزه محمد شریعت مداری بوده که امروز صحبت کرد، دیشب صحبت کرده و گفته که حساسیت زیادی بر سر دستمزد دولت داره و باید دستمزد کارگران به صورت معقولی افزایش پیدا کنه. البته این صورت معقول رو اشاره نکرده، اما در روزهای گذشته صحبت افزایش 20% بوده. این افزایش 20% در حقیقت هیچی به حساب نمیاد، یعنی شما با توجه به اینکه 1,115,000 تومان هست، اگر 20% بخوان اضافه کنن 1,340,000 تومان میشه. خب خودتون در نظر بگیرید، با توجه به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس میگه 3,800,000 تومان سبد معیشت ماهانه یک خانواده، یا خانم سهیلا جلودارزاده از خانه کارگر میگه 3,700,000 خورده هست و فراکسیون کارگری مجلس میگه 4,000,000 تومان باید تعیین بشه، خب 1,300,000 خورده واقعا نمیتونه جوابگوی نیازهای خانوار کارگری باشه، به گفته حتی تشکل‌های رسمی کارگری و برخی از مقامات و نمایندگان مجلس.
سپاسگزارم با روزبه بلحری، تهیه کننده برنامه هفتگی کارنامه، برنامه‌ای که به مشکلات و مصائب کارگران در ایران میپردازه، همراه بودیم و از او میشنیدیم. نوبتی هم باشه، نوبت اونه که بریم ما از شما بشنویم.
خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم تایی شدن چه آسان بود. این ضرب المثل ایرانی فارسی از قدیم رایج بوده و مصداق بینه داره در مورد صحبت‌های شخص محمد جواد ظریف که ایشون چند وقت پیش افاضات فرمودن که ما هر گونه سختی و مشقت رو تحمل میکنیم به خاطر سوریه و لبنان و یمن و فلسطین. یکی به این آقا بگه مرد ناحسابی، تو داری مشقت و درد و ناراحتی رو تحمل میکنی، یا مردم بدبختی که دارن زیر بار این فشار اقتصادی که دارید بر اونا تحمیل میکنید اونا دارن از بین میرن، کدومش؟
جناب آقای ظریف فرمودن که حقوق بشر در ایران یک موضوع امنیتیه. یه سوال دارم از آقای ظریف، کدوم موضوع در ایران امنیتی نیست؟ شما از مسائل صنفی کارگران، موی خانم‌ها، لباس دختر بچه‌ها، مانکن‌ها موضوع امنیتی هست تا بوی بدی که شهر رو گرفته، حتی بوی بدی که تهران رو گرفت هم یک موضوع امنیتی شد. بنابراین شما یه لیستی از مسائلی که امنیتی نیست رو برای ما بنویسید که بدونیم در مورد چی میتونیم صحبت کنیم که متهم به اخلال در امنیت ملی نشیم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی سالانه خودش تاکید کرده که روسیه خواهان روابط مثبت با غرب و آمریکاست، اما به گفته او آمریکا بدون هیچ دلیلی رویکرد ضد روسی رو برگزیده. ولادیمیر پوتین گفته که واشنگتن پیش از اینکه درباره هر اقدامی که امنیت روسیه رو به مخاطره بیاندازد تصمیم بگیرد، باید به برد و سرعت موشک‌های روسی توجه کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چهارشنبه در مقابل نمایندگان پارلمان و دولت مردان این کشور سخنرانی کرد که بیشتر آن به مسائل اقتصادی و اجتماعی اختصاص یافت. پوتین با تأکید بر اینکه وضعیت کنونی کشور باید بهبود یابد تا مردم روسیه تغییرات مثبت را سریع‌تر احساس کنند، خواهان ارتقای سطح بهداشت، اصلاحات آموزش و پرورش، افزایش کمک‌های دولت به خانواده‌های کم درآمد و همچنین حل مسئله دفن زباله که اخیراً گریبان روسیه را گرفته شد. او همچنین از دولت خواست برای تسریع رشد اقتصادی، کاهش تورم و جذب سرمایه‌گذاری در کشور تلاش کنند. رئیس جمهور روسیه همچنین با صدایش از پیشرفت‌های فنی نظامی بر ضرورت بکارگیری این فناوری در طرح‌های غیر نظامی تأکید کرد. مکسیم سکالوف تحلیلگر سیاسی میگوید بین وعده ها و واقعیت ها فاصله بسیار است.
ما هر سال این گونه سخنرانی ها و وعده ها را میشنویم، اما سال به سال فاصله بین گفته های مسئولین و تحولات کشور بیشتر میشود. حتی طرفداران پوتین از کاهش سطح زندگی ناراضی اند و مخالفانش از تشدید سرکوب و فشار رنج میبرند. این از وضع داخلی. در عرصه بین المللی به رغم شعارها مبنی بر احیای ابرقدرت بودن روسیه، صرفاً شاهد بدبینی نسبت به ما و افزایش تحریم‌ها هستیم. سال گذشته پوتین در سخنرانی خود جهان را با موشک‌های جدید ترساند، اما معلوم شد برخی از این موشک‌ها در تخیل نظامیان ساخته شده و موشک‌های دیگر ناتو را به تشدید اقدامات برای مبارزه با روسیه سوق داد. در میان دوستانمان صرفاً کشورهایی هستند که با جهان متمدن مشکل دارند و تازه این دوستی را یا با پول همچون در روابط با ونزوئلا و یا با منافع مشترک مانند ایران در سوریه تضمین می‌کنیم. از لحاظ فرهنگ و طرز تفکر روسیه متعلق به جهان غرب است، اما روابطمان با غرب به ویژه آمریکا بدتر از همیشه شده و هیچ سخنرانی نمیتواند این وضعیت را تغییر دهد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در بخش پایانی سخنرانی سالانه خود به سیاست خارجی نیز اشاره کرد و گفت اولویت های روسیه شفاف و صریح و مبنی بر تمایل برای همکاری عادلانه و منصفانه است. او ابراز امیدواری کرد اتحادیه اروپا برای احیای مناسبات دوستانه با روسیه گام‌های جدی بردارد و هرچند به گفته وی روسیه بیش از این پیشنهاد مذاکره با آمریکا را مطرح نخواهد کرد، اما آماده همکاری است. مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و غرب پس از الحاق کرمه، مداخله روسیه در مناقشات سوریه و اوکراین، ضمن مداخله در انتخابات آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و سوء قصد به جان جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا رو به وخامت نهاده و باعث تحریم‌ها علیه روسیه شده. به تازگی آمریکا و ناتو روسیه را متهم کردند که سال‌ها مشغول ساخت و آزمایش موشک بوده که پیمان منع موشک‌های میانبرد را نقض می‌کند. اما مسکو همواره این اتهامات را رد کرده و چهارشنبه ولادیمیر پوتین گفت آمریکا امور بین الملل را مختل می‌کند، اما روسیه را مقصر جلوه می‌دهد. پوتین با اشاره به قصد آمریکا برای خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد، پیشرفته‌ترین سلاح‌هایی که در روسیه ساخته می‌شود را برشمرد و افزود:
روسیه مجبور خواهد بود سلاح‌هایی بسازد و مستقر کند که نه تنها مناطقی که منبع تهدید صریح برای امنیت ماست، بلکه مناطقی که تصمیم‌های مخرب برای امنیت ما در آنجا اتخاذ می‌شود در تیررس آن خواهد بود. ما تمایل به تشدید تنش با هیچ کس از جمله کشوری مانند ایالات متحده نداریم، اما در محافل حکومتی آمریکا بسیارند کسانی که در توهم برتری و غلبه خود بر جهان به سر میبرند. آنها جایزند این فکر را بکنند، اما از آنها خواهش میکنیم برد و سرعت سلاح‌هایمان را محاسبه کنند، اول حساب کنند و بعداً درباره اقدامات تهدیدآمیز برای کشورمان تصمیم بگیرند.
این اظهارات در حال بیان شد که در آستانه سخنرانی سالانه پوتین، یک مقام کرملین که هویتش فاش نشده به شبکه تلویزیونی روسیه دوشت گفت: می‌دانیم شهروندان روسیه از بحث سلاح و موشک خسته شدند و به دنبال موضوعات مثبت هستیم. بنابر سنت سیاسی روسیه، رئیس جمهور در سخنرانی سالانه خود دیدگاه‌هایش درباره وضعیت کنونی و دورنمای آتی کشور را بیان می‌کند. ولادیمیر پوتین چهارشنبه برای 15مین بار سخنرانی سالانه خود را ارائه کرد و این در حالی است که نظرسنجی‌ها از کاهش بی‌سابقه محبوبیت وی حکایت دارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با سخنرانی سالانه وضعیت کشور در روسیه ادامه میدیم. ولادیمیر پوتین، همون گونه که شنیدید، رئیس جمهوری روسیه، امروز در سخنرانیش در مورد وضعیت کشورش گفت در صورت استقرار سلاح‌های هسته‌ای میانبرد در اروپا، روسیه، خاک ایالات متحده آمریکا و به ویژه مراکز تصمیم گیری در واشنگتن را در تیررس خود قرار خواهد داد. او گفت در چنین حالتی روسیه همه کشورهای اروپایی که این نوع موشک‌ها در آنها مستقر شده به اضافه خود ایالات متحده را هدف قرار خواهد داد. رادیو فردا در مورد این صحبت‌های رئیس جمهوری روسیه، دیدگاه الکس وطنخواه، پژوهشگر انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن در آمریکا را جویا شده است. از او بشنویم.
ببینید، این حرفی که آقای پوتین امروز زده ممکنه اول واکنشی نشون بدن غربیانی که ممکنه سیاست‌های آقای ترامپ و جبهه‌گیری ایشون ضد روسیه بوده که آقای پوتین رو به این مرحله رسونده که ایشون داره صحبت از تولید موشک‌های جدید میکنه و اینی که کشورهای غربی رو در اروپا و آمریکا زیر هدف بذاره. ولی واقعیت قضیه اینه که اگه ما برگردیم به دوره آقای جورج بوش، یعنی 15 سال پیش در 2004 میلادی اولین باری بود که خبر آمد که روسیه میخواد خودشو از این پیمان ضد موشکی بیرون بیاره. یعنی حرف من اینجا اینه که چیز جدیدی نسبتاً نیست. آمریکایی‌ها میدونستن که روسیه یه مشکلاتی با این عهدنامه داره و امروز که آقای پوتین این حرف رو زد، فراموش نکنیم که هنوز این موافقت ضد موشکی زنده است. کنسل 6 ماه دیگه قراره بشه، سپتامبر 2019، و از زاویه‌ای ممکنه بشه به این قضیه نگاه کرد که آقای پوتین میخواد هم آمریکایی‌ها رو و هم کشورهای اروپایی رو از نظر سیاسی زیر فشار بذاره که برگردن سر میز مذاکره. چون تمام حرفای آقای پوتینی که شما امروز بخونید در روسیه، صحبت ایشون بود که ما داریم در میزنیم، کسی در رو باز نمیکنه. یعنی حرف ممکنه بتونیم این ارزیابی کنیم که آقای پوتین به این نتیجه رسیده که ممکنه موندن در این موافقت 32 ساله بهتر باشه که روسیه خودشو بخواد از این موافقت خارج کنه، اینطور که آمریکایی‌ها گفتن خواهد شد تا 6 ماه دیگه اگر روسیه به تولید موشک‌های جدید ادامه بده.
آقای وطنخواه، ولادیمیر پوتین گفته که واکنش روسیه به هر گونه استقرار جدید موشک قاطعانه خواهد بود و سیاستگزاران آمریکایی باید پیش از هر اقدامی ریسک اون رو نیز محاسبه کنند. سوال از شما این هست که از دیدگاه شما چه ریسک هایی در این نهفته است، از اونجایی که به نظر میرسه که تهدید ولادیمیر پوتین حداقل در کلام بسیار تهدید جدی باید محسوب بشه. میگه که همه کشورهای اروپایی که این موشک‌ها در اونها قرار بشه به اضافه خود ایالات متحده رو در تیررس قرار خواهد داد، چه ریسک هایی این در بر خواهد داشت برای کشورهای اروپایی و آمریکا؟
ببینید، اگه بخواد به این قضیه از نظر چارچوب سیاست جهانی نگاه کنیم، به نظر من سخت نیست اینی که ما بتونیم به این نتیجه برسیم که هدف آقای پوتین اینه یک شکاف عمیق‌تری بین دولت آقای ترامپ و اروپایی‌ها ایجاد کنه. یعنی اگه شما نگاه کنید، همین این هفته‌ای که ما کنفرانس امنیتی مونیخ داشتیم، هممون شاهد بودیم که واقعا اختلاف نظرهای جدی بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در بعضی سیاست‌های جهانی هست، خصوص مثلا ایران و غیره. و ممکنه آقای پوتین از نظر زمان و وقت الان به این نتیجه رسیده بودن که الان موقع بدی نیست که یک تونی صحبت کنن، با یه تون شدت بالای صحبت کنن که فکر اروپایی‌ها رو به خودشون جذب کنن. با این صحبتایی که ایشون کردن، صحبت از هدف گرفتن پایتخت‌های کشورهای اروپایی، خب معلومه که در اروپا واکنش مردم نشون خواهند داد و هدف آقای پوتین اینه که با این کارات تصمیم گیری اروپایی‌ها رو ممکنه جوری شکل بدن که ممکن اونا بخوان ضد حالا سیاست‌های آینده آمریکا در این چارچوب بیشتر مخالفت از خودشون نشون بدن. هنوز ما امروز نمی‌دونیم واقعا سیاست آمریکا چیه. این موافقت‌نامه امروز هنوز کنسل نشده، 6 ماه دیگه ما می‌بینیم آینده‌اش چیه. ولی آقای پوتین این پروسه رو شروع کرد و این صحبت‌هایی که ایشون کردن و هدفشون اینه که این شکافی که بین اروپایی‌ها و آقای ترامپ به خصوص هست و ممکنه عمیق‌تر کنن، شکل بدن تصمیم‌گیری اروپایی‌ها رو در این چارچوب، و حالا باید دید واکنش آمریکایی‌ها چی خواهد بود.
ولادیمیر پوتین میگوید در صورت استقرار موشک در اروپا، روسیه مراکز تصمیم‌گیری آمریکا را هدف خواهد گرفت. با دیدگاه الکس وطنخواه، پژوهشگر انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن، درباره گفته‌های او آشنا می‌شدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و اکنون فرصتی داریم برای اینکه سرخط خبرها رو با آگاهیتون برسونم. مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام موجودی گوشت قرمز در ایران را مناسب توصیف کرده و گفته است نیاز ماه‌های آینده نیز از همکنون تامین شده است. دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که قرار بود برای گفتگو درباره نقش ایران در سوریه برگزار شود به تعویق افتاد. رئیس سازمان هواپیمایی کشور خبر داده که این سازمان مجوز واردات هواپیما را صادر کرده و به زودی تعدادی هواپیما وارد ناوگان هوایی ایران خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد استقرار موشک‌های میانبرد و کوتاه‌برد آمریکایی در خاک اروپا هشدار داد. حسن روحانی روز جمعه در جلسه هیئت دولت گفت زورآزمایی بین ایران و آمریکا به حد اکثر رسیده است. و بالاخره آنکه شرکت مایکروسافت اعلام کرده که کارمندان چندین نهاد غیر دولتی و اندیشکده در اروپا هدف هکرها قرار گرفتند. پس از گذشت 5 روز از کشته شدن یک پناهجوی 28 ساله ایرانی به نام فاطمه، تا کنون روشن نشده علت اصلی قتل این زن جوان چه بوده؟ جسد خونین این پناهجوی ایرانی شنبه همین هفته در مزرعه‌ای در یکی از شهرهای شمالی آلمان پیدا شد. از دوست پسر پیشین این زن جوان که تابعیت عراقی دارد به عنوان یکی از مظنونان این قتل یاد شده است. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
بر پایه اطلاعات تازه‌ای این پناهجوی 28 ساله ایرانی با نام کوچک فاطمه نزدیک به 3 سال پیش وارد آلمان شده و به عنوان یک فرد مسیحی درخواست پناهندگی کرده. ظاهراً این پناهجو در کلیساهای موسوم به خانگی در ایران مخفیانه مسیحی شده و به نوشته روزنامه‌ها به تازگی برای یافتن کاری در هتلی در شهر بندری لوبک در ایالت شمالی آلمان شلزویگ هولشتاین تقاضای کار کرده. جسد این پناهجوی ایرانی با نام کوچک فاطمه ظهر شنبه این هفته از سوی رهگذری پیدا شد و بلافاصله پلیس در گزارش اولیه اعلام کرد جسد خونالود این زن باریکندام در گوشه مزرعی که 8 کیلومتر با محل مسکونیش فاصله داشت یافت شده. جسد این پناهجوی جوان روز یکشنبه کالبد شکافی شد و سپس دادستانی شهر لوبک به خبرنگاران گفت او به طرز خشونت‌آمیزی به قتل رسیده. سخنگوی دادستانی شهر لوبک در شمال آلمان خانم اولا هینگست همزمان یادآور شده تحقیقات به عمل آمده نشان از آن دارد که فاطمه پناهجوی ایرانی از سوی گروه‌های خارجی ستیز کشته نشده. در میان بعد از ظهر سه‌شنبه خبرگزاری آلمان گزارش داد دوست پسر پیشین فاطمه که یک عراقی 22 ساله است به ظن دست داشتن در قتل او دستگیر و روانه بازداشتگاه شده. ماموران و بازرسان تحقیق این جوان عراقی را متهم کردند که فاطمه دوست دختر پیشین خود را بامداد شنبه این هفته کشته و جسدش را به مزرعه پیش گفته انتقال داده. بر پایه گزارش ها این جوان عراقی که مظنون به قتل فاطمه است هم در بازپرسی پلیس و هم در برابر قاضی سکوت کرده و به پرسش ها نه تنها درباره این قتل بلکه درباره خود نیز پاسخی نداده. از طرفی یکی از دوستان زن فاطمه پناهجوی ایرانی به خبرنگار روزنامه آلمانی بیلد گفته فاطمه 2 هفته پیش بدون آنکه دعوا و مشاجره‌ای رخ دهد از دوست پسر عراقیش جدا شد. او همچنین از خصوصیات فردی فاطمه هم یاد کرده و گفته او خیلی شاداب و سرزنده و اهل ورزش و شنا بوده و زبان آلمانی را به خوبی تکلم می کرده و همیشه به دنبال کار می گشته. به نوشته روزنامه ها پلیس همچنان سرگرم یافتن سرنخ‌هایی در پیوند با علت اصلی قتل فاطمه پناهجوی 28 ساله ایرانی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
یک گزارش جدید کنگره آمریکا حاکی از آن است که مقامات ارشد کاخ سفید به رغم مخالفت‌های مقامات امنیتی آمریکا، امنیت ملی آمریکا، تاری را برای به اشتراک گذاردن تکنولوژی انرژی هسته‌ای با عربستان پیش بردند. گزارش کمیته نظارت و اصلاح در مجلس نمایندگان آمریکا بر اساس روایات افشا کنندگانی از داخل دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و مدارک ارتباطات میان مقامات دولتی و شرکت‌های انرژی هسته‌ای تنظیم شده. در این باره همکارم بکتاش خمسه‌پور دیدگاه افشین شاهی، کارشناس مسائل بین‌الملل در بریتانیا را جویا شده درباره اهمیت این گزارش.
این یک گزارش جامع هست که در 24 صفحه در مورد جزئیات این فرایند توضیح داده و یکی از اولین مسائلی که قابل توجه هست در این گزارش تضاد منافع است. به نظر میاد که بعضی از شخصیت‌های برجسته کاخ سفید مثل داماد شخص رئیس جمهور آقای جارد کاشنر به شکل جدی دارن این طرح رو دنبال می‌کنن، اما وقتی که ما جزئیات بیشتر این طرح رو می‌بینیم می‌بینیم که بعضی از شرکت‌های بسیار بزرگ مثل واشنگتن هاوس الکتریک که زیر مجموعه یک شرکت به سرمایه‌گذاری بزرگتر بریکفیلد هست، مستقیما مرتبط هست به شرکت‌های تجاری که تحت نفوذ خانوادگی آقای کوشنر هست و بنابراین بعضی از قانون‌گذاران آمریکایی به این مسئله تضاد منافع اشاره کردن و گفتن این میتونه در واقع تبعات بزرگ قانونی داشته باشه. و جدا از این مسئله تضاد منافع، قانون‌گذاران آمریکایی اشاره کردن که در صورت فروش تجهیزات هسته‌ای به کشور عربستان، کشوری که خصوصا در یک سال گذشته درگیر یک سری بی‌ثباتی‌های سیاسی بوده، این میتونه در واقع تبعات امنیتی بسیار جدی و بزرگی برای ایالات متحده داشته باشه و وضعیت امنیتی و سیاسی خاورمیانه رو به شکل جدی‌تر در آینده ملتهب بکنه.
گزارش کمیته نظارت و اصلاح مجلس نمایندگان ایالات متحده آقای شاهی تا چه اندازه ممکنه محصول اختلافات و رقابت‌های جناحی یا بین حزبی در آمریکا باشه؟
ببینید، بدون شک ما نمیتونیم نقش رقابت‌های جنایی خصوصا در شرایط فعلی رو نادیده بگیریم، یعنی این بدون شک مسئله‌ای هست که باید پذیرفته بشه. اما اگر که ما به رویکرد دولت ترامپ نگاه بکنیم، اگر که ما به دستگاه سیاست خارجی دولت ترامپ در 2 سال گذشته نگاه بکنیم، می‌بینیم که همواره دولت ترامپ به دنبال این بوده که از جایگاه سیاسی خودش استفاده بکنه برای تعمیق دادن موضوع تجاری بعضی از شرکت‌های بزرگ و با اهمیت آمریکایی که بسیار نزدیک هستند به شرکت‌های خودش. سال گذشته‌ام نیویورک تایمز یک گزارش بسیار جامع رو به اشتهای تحریر در آورد و در اون گزارش اشاره شده بود که به نظر میاد که رئیس جمهور و همچنین آقای جارد کوشنر دارن و از جایگاه‌های سیاسی خودشون استفاده می‌کنن برای امتیازات اقتصادی شخصی. من فکر نمی‌کنم که این لزوماً طرحی باشه که توسط دموکرات‌ها داره اعمال میشه صرفاً برای استفاده‌های جناحی و برای تضعیف کردن موقعیت جمهوری‌خواه‌ها و آقای ترامپ.
چه انتظاری میشه داشت اکنون نسبت به فرایند این گزارش کمیته نظارت و اصلاح مجلس نمایندگان ایالات متحده؟ چه پیشبینی میشه داشت از سرانجامش؟
ببینید، بعد از انتخابات اخیر ایالات متحده خب شرایط میدانی برای جمهوری‌خواها و خصوصا کاخ سفید به شکلی تغییر کرده و خب بدون شک دست دموکرات‌ها بسیار بازتر هست که اعمال فشار بیشتری روی دولت ترامپ کنند. به گمان من در وهله اول این گزارش فشارها رو روی دولت ترامپ بیشتر خواهد کرد، چون در این گزارش اشاره شده بود که خیلی از ابعاد مناسبات عربستان سعودی و ایالات متحده در 2 سال گذشته شفاف دریافت نبوده و از کاخ سفید خواسته شده که مناسبات خودشون رو و ماهیت روابط خودشون رو با عربستان سعودی در ابعاد مختلف رو شفاف سازی بکنن. این خودش به تنهایی میتونه این فرایند رو کنتر بکنه. و در این گزارش هم اشاره شده که این تضاد منافعی که من بهش اشاره کردم اگر که ثابت بشه این میتونه یک جرم فدرال محسوب بشه، خب که طبیعتاً میتونه تبعات جدی برای کاخ سفید داشته باشه. تمام اینها دست به دست هم میده که شرایط رو برای دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده سخت‌تر بکنه.
با دیدگاه افشین شاهی، کارشناس مسائل بین الملل در بریتانیا آشنا می‌شدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ادامه تور آسیاییش از پاکستان رهسپار هند شد. پاکستان و هند دو کشوری هستند که در یک سال اخیر درگیر تنش‌های شدیدی بودند. از سوی گفته می‌شود محمد بن سلمان در سفر به این دو کشور بخشی از گفتگوهایش را به ایران اختصاص داده است یا خواهد داد. در همین باره مهرداد قاسمفر گفتگویی داشته با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
به دو علت، یکی به علت این که در حقیقت این اولین سفر بزرگ آقای بن سلمان هست بعد از اون داستان آقای خاشقچی که همینطور که میدونید تقریبا کشورهای دیگه اظهار موضع نظر کردن و رفتن آقای بن سلمان به کشورهای دیگه به عنوان ولیعهد مشکل بوده. ظاهرا کشورهایی مثل پاکستان و هند و مالزی و چین که قرار بعدن هم بره اونجا بهش قول دادن که تمام و کمال ازش استقبال بکنن و این مسئله خاشقچی به فراموشی سپرده بشه. یکی این هست. دوم هم خب نیازهای اقتصادی هم عربستان سعودی است و هم پاکستان و هند و احتمالاً در سفرهایی که به مالزی و چین و اینها داشت این نیازهای اقتصادی هم خیلی مهم هست که باعث شده که از بن سلمان تا به حال هم در پاکستان و در هم هند به صورت بسیار مجللی در حقیقت ازش استقبال بکنن. در پاکستان عمران خان به عنوان راننده ماشین در حقیقت در خدمت بن سلمان بود، اینجا هم علارغم در هندوستان هم علارغم تمام پروتکل های سیاسی خود آقای نخست وزیر هند به فرودگاه رفت و شخصا از ایشون استقبال کرد.
بن سلمان بعد از پاکستان به هند سفر کرده. سفر بن سلمان به پاکستان و بعد الان به هند در حال حاضر چقدر با هدف اثر گذاشتن بر روابط این دو کشور با ایران هم هست؟
من فکر می‌کنم خیلی خیلی این احتمال این که علاوه بر منافع اقتصادی و منافع سیاسی بن سلمان هم سعی می‌کنه که این هر دو کشور رو بیشتر به خودش وابسته بکنه و از ایران دورتر بکنه. همونطور که میدونید هند یکی از خریداران نفت ایرانه و الان عربستان سعودی گفته که ما سعی میکنیم که حتی فروش نفتمونو به هند طوری افزایش بدیم که تا چندین سال دیگه حتی به 8 میلیون بشکه در روز برسه و همین الان عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت به هندوستان است. وابستگی اقتصادی هند و عربستان سعودی هم زیاد هست. به همین علت عربستان سعودی سعی میکنه از این وابستگی اقتصادی بین هند و کشور خودش استفاده کنه و هند رو از ایران دورتر کنه تا اینکه هند از ایران کمتر نفت بخره. در پاکستان که مسئله خیلی مهمتره که هم مرز ایرانه، هم با گروه های معین اسلامگراهایی در پاکستان عربستان یک ارتباطی داره و ایران هم اتهام میزنه به عربستان سعودی که بعضی از کارهای تروریستی که در مرز ایران و پاکستان انجام میگیره تحت تاثیر عربستان سعودی بوده که البته اثباتش برای ما مشکل هست، ولی از نظر سیاسی بیشتر سعی میکنه که پاکستان رو به عنوان یک کشور مسلمان هرچه ممکنه از ایران دورتر بکنه و همینطور که میدونید در ائتلاف نظامی رو هم که در یمن تشکیل داد اصلا از پاکستان به عنوان نماینده‌ای در این ائتلاف دعوت کرد، با اینکه پاکستان در حقیقت در عمل شرکت نکرد، ولی خب از نظر نمادین مهمه.
تیران و بعد از یک بمبگذاری خونین در منطقه کشمیر هند، ما شاهد درگیری لفظی شدیدی بین هند و پاکستان هستیم، تا حدی که کار به تهدید اقدام متقابل از طرف هند و پاسخ شهید پاکستان شده. سفر بن سلمان چقدر اونطور که رسانه‌های هند هم مدعی هستند متمرکز خواهد بود بر این دست اختلافات؟
هر دو، هم هند و هم بن سلمان، امروز در هندوستان در دهلی اعلام کردند که ما هممون قربانی تروریسم هستیم. کم یا بیش اشاره بود به این مسئله، ولی من فکر کنم از نظر وزنه دیپلماتیک و سیاسی بن سلمان اون قدرت وزنه دیپلماتیک و سیاسی رو نداره که بتونه بین پاکستان و هندوستان میانجیگری بکنه، چون دعوای هندوستان و پاکستان یک دعوای بسیار بسیار عمیق‌تری است. از زمان ایجاد کشور پاکستان اصولا این دعوا وجود داره، با همدیگه این دو کشور جنگ کردن. بنابراین ممکن است آقای بن سلمان سعی بکنه، ولی این که بین این دو کشور بزرگ در حقیقت بن سلمان بتونه نقش میانجی بازی بکنه دور از انتظار هست، با اینکه احتمالاً کوشش رو خواهد کرد، ولی اون وزنه دیپلماسی همونطور که گفتم آقای بن سلمان نداره برای حل این مسئله بسیار عمیق و تاریخی.
در مورد سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به پاکستان و هند با دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی آشنا می شدیم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
انتقاد وریا غفوری بازیکن باشگاه استقلال از گفته های اخیر محمد جواد ظریف با واکنش های تعداد زیادی از کاربران شبکه های اجتماعی، هنرمندان، ورزشکاران و فعالان سیاسی روبرو شد. او به همین دلیل به حراست فدراسیون فوتبال احضار شد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد. عزیزان، یادآوری می‌کنم که این گزارش با صدای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی آغاز می‌شود.
ما به مقاومت مردم عراق، به مقاومت مردم سوریه، به مقاومت مردم لبنان افتخار میکنیم. ما به مقاومت فلسطین افتخار میکنیم. ما افتخار میکنیم که به خاطر فلسطین تحت فشاریم.
انتقاد وریا غفوری بازیکن تیم استقلال به این سخنان محمد جواد ظریف به احضار او به حراست فدراسیون فوتبال منجر شد. وریا غفوری پس از اظهارات محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در آخرین روز کنفرانس امنیتی مونیخ در کانال اینستاگرام خود نوشت: آقای ظریف، شما که میگویید افتخار میکنید که به خاطر مردم فلسطین، لبنان، یمن و سوریه تحت فشار هستید، این رو بدونید که شما نیستید که تحت فشارید. در واقع این مردم معمولی هستند که تحت فشار هستند.
به درد مردم، به زخم مردم نمک میپاشن. همه تحت فشار هم، یه چیزایی میگن که برسر کنشن.
از فیدبک چی نمیترسی؟ چون دفعه چند دوم اتیده
چرا باید بترسم؟
شاید الله سن یه
مگه چیز بدی گفتم؟ چیز بدی نگفتم که بترسم. حرف حرفه.
صدای وریا غفوری را می شنیدید در گفتگو با یک خبرنگار تلویزیون ایران که از نوشته خود در اینستاگرام دفاع می کرد. علی کریمی، بازیکن سابق تیم پرسپولیس، نیز در انتقاد به سخنان آقای ظریف در صفحه اینستاگرام خود نوشت: آقای دکتر، کدام ما تحت فشارند؟ مای شما یا مای شما دقیقاً؟ پس از این نوشته ها، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، از این بازیکنان فوتبال خواسته بود که قبل از داوری بر اساس فضاسازی های یک جانبه سخنرانی او را به صورت کامل گوش دهند. عباس موسوی، معاون سخن گوی وزارت خارجه، نیز دیروز در توییتی آورده است: از احضار آقای وریا غفوری بی اطلاع هم. اما آقای ظریف نه تنها انتقاد پذیر است، بلکه در این 5 سال بدترین اهانت ها و تهمت ها را به خاطر مردم و راهی که برگزید تحمل کرد. حال سخن دو ورزشکار محبوب هر چند تند ایشان را ناراحت نمی کند. او تاکید کرد آقای ظریف هیچ گونه شکایت و دلخوری از آقایان کریمی و غفوری ندارد. رهبر جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه با اشاره به کشته شده کردن تعدادی از نیروهای سپاه در سیستان بلوچستان با سخنانی کنایه آمیز گفت کسانی که از امنیت کشور استفاده می کنند و کار و هنر و ورزش خود را انجام می دهند و بعد نمکدان می شکنند بدانند امنیت از این راه به دست می آید. در سخنان آقای خامنه ای توضیح بیشتری در مورد کسانی که کار و ورزش کرده و نمکدان می شکنند نیامده است، اما اشاره او می تواند به توییت های علی کریمی و وریا غفوری باشد. سایت وزارت ورزش نیز ظهر روز دوشنبه خبرهایی در حمایت از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرد. این سایت همچنین مصاحبه‌ای به نقل از بیژن ذوالفقار نسب مربی سابق تیم ملی منتشر کرد که در آن از ورزشکاران خواسته شده تا در مورد مسائل سیاسی اظهار نظر احساسی نکنند. وی گفته است فوتبالیست‌ها جدا از این جامعه نیستند و طبیعی است که باید شرایط جنگ اقتصادی را بیشتر از همیشه درک کنند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
خب دوستان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی صحنه، کاری از بابک غفوری آذر. اما پیش از اون آرزو میکنم که پویا، پایدار و پیروز باشید و صد البته همیشه سربلند و سرفراز.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، مجله هفتگی صحنه را میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره دوره اخیر جشنواره فیلم برلین را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
69مین دوره جشنواره فیلم برلین هفته گذشته به کارش پایان داد و هیئت داوران این دوره به ریاست جولیت بینوش، بازیگر معروف فرانسوی، جایزه خرس طلایی بهترین فیلم را به فیلم مترادف‌ها محصول اسرائیل، فرانسه و آلمان دادند. The Golden Bear for Best Film goes to Synonym. این فیلم به کارگردانی ناداو لاپید، فیلمساز اسرائیلی، در رقابت با رقبای قدرتمندی چون ساختارهای جدید فیلمسازان شناخته شده چون فاتح هاکین، فرانسوا اوزون و امین آلپر برنده جایزه اصلی شد. این فیلم درباره مرد جوان اسرائیلی است که در پاریس می‌خواهد گذشته و جامعه‌ای که از آن آمده را فراموش کند. محمد حقیقت، منتقد و نویسنده سینمایی که در این دوره جشنواره فیلم برلین حاضر بوده، درباره این فیلم و دلایل احتمالی انتخابش به عنوان بهترین فیلم چنین توضیح می‌دهد.
در رابطه با یک پسر جوان اسرائیلی که کشور خودش رو رها میکنه و میاد در یک جامعه دیگه به اسم فرانسه و دوست داره کلن اون ریشه های قبلیش رو فراموش کنه و در محیط جدیدی جا بگه. این در واقع پشت پا زدن به اون گذشته خودشه و به دنبال هویت جدید رفتن. این یکی از نکات جالبشه. نکته دیگه اینه که در فیلم ایشون میره یه دیکشنری میخره که واژه های مترادف رو توی اونجا بتونه پیدا بکنه. بنابراین یک مفهوم فوق‌العاده خوبی تو این هستش که این بتونه، حالا که اومده توی یک فرهنگ جدیدی مثل فرانسه، بتونه مترادف با اون چیزایی که خودش پیدا کرده بوده در زندگی قبل و حالا بهش پشت پا میزنه و میاد در این جامعه جدید، ببینه معادلش اینجا چیه و خودش رو در جامعه جدید وفق بده. و به نظر من جای بحث خیلی زیادی داره این فیلم.
جشنواره امسال برلین با حاشیه‌های همراه بود، از جمله در روزهای میانی آن فیلم تازه ژانگ ییمو، فیلمساز شناخته شده چینی با نام یک ثانیه، از بخش مسابقه حذف شد. مسئولان جشنواره مشکلات فنی را دلیل این تصمیم اعلام کردند، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که مضمون این فیلم درباره خشونت‌های وقایع مربوط به انقلاب فرهنگی دوران ماو باعث شده تا مسئولان چینی اجازه نمایش به این فیلم ندهند. این اتفاق در بیانیه پایانی هیئت داوران جشنواره هم بازتاب پیدا کرد و آنها ابراز امیدواری کردند که به زودی امکان نمایش این فیلم فراهم شود. مسائل سیاسی و اجتماعی در فیلم‌های امسال برلین بازتاب قابل توجهی داشت. محمد حقیقت درباره سطح کلی جشنواره امسال و چند فیلم مهم آن می‌گوید:
کلن من فکر کنم امسال سال نسبتاً بهتری بود نسبت بعضی از سالهای قبلی، از جمله فیلم خدا رو شکر مال فرانس ورزون که انگشت روی مسئله خیلی جالب میذاره، تحقیق بسیاری کرده و در رابطه با آزار جنسی کودکان، بچه ها در کلیساها و غیره قرار گرفتند. این فیلم قرار فردا بیاد روی پرده سینماها، ولی هنوز اجازه نهایی بهش داده نشده، بخاطر اینکه کلیساها مخالفت میکنن با اومدن این فیلم روی پرده. این از نظر موضوعی که مطرح میکنه طبیعتاً جالبه و از نظر فرم کاریش خب خیلی استیلش نزدیک به استیل تلویزیونی و به اصطلاح سلفور ساختن فیلمه. از کارهای دیگه‌ای که میشه بهش اشاره داشت، یک فیلم دیگه بود به نام ویرانگر سیستم، آلمانی بود، خیلی کار جالبیش که یک کمی توی حال و هوای فیلم نر مال سهراب شهید سالس بود. داستان یک بچه هست که فریاد میزنه و هیچی رو نمیخواد بپذیره و سیستم رو خلاصه میخواد به هم بزنه به نوعی، که نه در حد سیاسیش، در حد خیلی معمول و کوچیکش. فیلم های گوناگونی بودن که نسبتاً این فستیوال امسال رو برتر میکردن نسبت به سالهای قبل. سینمای ایران حضور قوی آنچنان متاسفانه نداشت، شاید دلیلش اینه که فیلم ها آنچنان فوق‌العاده نبودند، با توجه به که بیش از 40 تا فیلم گویا معرفی شده بود و حالا باید دید که آیا در جشنواره‌های بعدی به سکن اینها آیا سینمای ایران میتونه یه حضور بهتری داشته باشه یا نه.
حضور سینمای ایران در جشنواره امسال فیلم برلین کمرنگ بود. تنها فیلم بلندی که از ایران در برلین امسال پذیرفته شده بود فیلم نشت ساخته سوزانه ایروانیان بود که در بخش فروم نمایش داده شد. به جز این فیلم، ساخته‌هایی از سینماگران ایرانی تبار در قالب فیلم‌های کوتاه و مستند بلند در بخش‌های دیگر حاضر بودند که در مواردی به جوایزی هم رسیدند. از جمله فیلم مستند متولد اوین ساخته مریم زارعی که جایزه بهترین فیلم بخش چشم‌انداز سینمای آلمان را به عنوان محصولی از این کشور به دست آورد. I also know I was born in that prison, and that's basically everything I know. محمد حقیقت حضور فیلم‌ها و سینماگران ایرانی در جشنواره برلین امسال را چنین ارزیابی می‌کند.
یک فیلم خیلی جالبی بود به نام دلبند که در بخش قضا به اصطلاح انتخاب شده بود، که تلاش یک پیرزنی رو نشون میداد که 80 سال تونست تنهایی روی پای خودش بمونه و با به اصطلاح گاوداری در یک منطقه خیلی دور بدون حضور فرزندانش، با اینکه این همه فرزند داره و همه ول کردن و رفتن، تونست روی پای خودش بمونه. این یکی از نکات جذاب فستیوال امسال هم بررسی موقعیت خانواده و رابطه پدر و مادرها و فرزند بود که به نوعی در فیلم‌های مختلف توی فیلم‌ها شما میتونستید ببینید و توی این فیلم هم باز این مسئله خیلی جالبه و از نظر ساخت و خیلی شاعرانه ساخته شده بود. به نظرم فیلم خوبی بود. یک فیلم دیگه بودش که به نام متولد اوین، که دختر خانومی که در ایران به دنیا آمده و در زندان اوین ولی بعد با خانواداش به آلمان رفتن و الان اولی فیلم بلند خودش رو ساخته، شروع به تحقیق میکنه که ببینه که جدا از خودش چه کسانی توی زندان اوین به دنیا آمدن و چه تأثیراتی روی این افراد داشته و به ویژه خود این و رابطهش با مادرش به ویژه که هیچگاه نمیخواد راجع به گذشته صحبت کنه مادرش با این دختر، ولی خود این انتقاش میکنه، تمام جاها رو زیر پا میذاره تا بتونه هویت گذشته خودش رو پیدا کنه. باز یه این فیلم برمیگرده به مسئله هویت، همونطور که گفتم توی فیلم اسرائیلی هم هست مسئله هویت، یا فیلم چینی که اونم باز مسئله هویت توش مسئله است که بچه‌شون از دست میدن و تقریبا هویت خودشون رو یه کمی از دست میدن.
امسال آخرین دوره‌ای بود که جشنواره برلین با حضور دیتر کاسلیک به عنوان دبیر این جشنواره برگزار شد و او از تابستان جایش را به دو دبیر دیگر میدهد که همزمان مدیریت جشنواره را بر عهده میگیرند.
سینمای ایران.
آغاز نمایش فیلم آشغال‌های دوست داشتنی، فیلمی که طی 6 سال گذشته اجازه نمایش نداشت، مهمترین اتفاق این روزهای سینمای ایران است. این فیلم به کارگردانی محسن امیر یوسفی روایتی است از مواجهه خیالی همسر و فرزندان پیرزنی که هر کدام نظرات سیاسی متفاوتی دارند. نسخه‌ای که از این فیلم به نمایش درآمده تفاوت‌هایی با نسخه اولیه آن دارد. با این همه سینماهای متعلق به حوزه هنری از نمایش این فیلم خودداری کردند. شهاب حسینی، هدیه تهرانی، اکبر عبدی، صابره عبر و شیرین یزدانبخش از بازیگران این فیلم هستند.
چه شکلیه؟ چقدیه؟
این نفس همه بکشم. این روزه همه با هم دعوا دارم نیست کشم.
آشغال دوست داشتنی، فیلمی در مورد خانواده من، یعنی خانواده ما.
من یه بغلی داشتم.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
فقط
هیچ کدوم هم دیگر رو قبول نداره.
مانی گوشت رو بگیر.
ولی مهم نیست، با شرکت خودم.
فیلم آشغال‌های دوست داشتنی در 5 روز اول نمایشش بیش از 700 میلیون تومان فروش کرده که رقم قابل توجهی با توجه به تعداد سینماهای آن محسوب می‌شود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه می‌رسیم. با سپاس از همراهی دوباره تان با این مجله، روز و شب خوبی را برای تان آرزومندم.